اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 13 دلو سال 1397 هجری خورشیدی است. به امید این که هفته خوشی را شروع کرده باشید، شما را دعوت می کنم به شنیدن برنامه صبحگاهی امروز ما. خواست از ما توجه کنید به خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواستار آغاز مذاکرات بین واشنگتن و مسکو به خاطر ایجاد یک پیمان جدید کنترل سلاح بین دو کشور شد. آقای ترامپ این خواست را روز جمعه پس از آن مطرح کرد که مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا از تصمیم کشورش مبنی بر خارج شدن از پیمان منع گسترش میزایل‌های هسته‌ای دارای برد متوسط با روسیه خبر داد. آقای پومپیو گفت که آمریکا سر از امروز شنبه از پایبندی به این پیمان دست می‌کشد. ایالات متحده آمریکا اکنون 6 ماه فرصت دارد تا یا به گونه کامل از این پیمان تسلیحاتی خارج شود و یا در صورت تایید ادامه پایبندی روسیه به این پیمان از تصمیم خود صرف نظر کند. پیمان منع گسترش میزایل‌های هسته‌ای دارای برد متوسط در سال 1987 بین ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا شده بود و بر بنیاد این پیمان دو طرف نمی‌توانند میزایل‌های دارای برد متوسط هسته‌ای را در اروپا نصب کنند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که این پیمان قصد استقرار میزایل‌های اتمی جدید را در اروپا ندارد. اظهارات منشی عمومی ناتو پس از آن بیان شد که آمریکا از تصمیم این کشور مبنی بر ترک پیمان منع گسترش میزایل‌های هسته‌ای دارای برد متوسط با روسیه خبر داد. آقای استولتنبرگ روز جمعه گفت که ناتو نمی‌خواهد کاری را کند که روسیه انجام می‌دهد. منشی عمومی ناتو اما بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که کشورهای عضو پیمان ناتو با اقدامات معتبر و مؤثر بازدارنده در برابر روسیه باید ادامه بدهد. کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در نظر دارند که تا چند روز آینده اوان گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت بشناسند. اعضای اتحادیه اروپایی تصمیم گرفتند تا این اتحادیه یک اعلامیه مشترک در مورد به رسمیت شناختن اوان گوایدو به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا صادر نکند، بلکه هر کشور عضو اتحادیه اروپایی به گونه جداگانه در این مورد موقف خود را اعلام کند. دیپلمات‌های اروپایی با خبرگزاری رویترز گفتند که قرار است بریتانیا، فرانسه، آلمان و اسپانیا روز دوشنبه آقای گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت بشناسد. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی همچنین تصمیم گرفتند برای اینکه به رسمیت شناختن اوان گوایدو به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا سبب تشویق رهبران مخالف حکومت در سایر کشورها نشود، حمایت از آقای گوایدو باید تنها تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا ادامه پیدا کند. این در حال است که نیکولاس مادورو رئیس جمهور کنونی ونزوئلا برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را رد کرده است. آندره ماهاجیچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که طی 2 ماه گذشته 29 کودک سوری جان خود را از دست داده است. آقای ماهاجیچ افزود که این کودکان از آخرین منطقه تحت کنترل داعش در شرق سوریه فرار کرده بودند و خود را به کمپ‌های پناهجویان در منطقه حسکه رسانده بودند. او افزود که دلیل اصلی جان باختن این کودکان سوء تغذیه و سردی هوا بوده است. نیروهای کرد سوری تحت حمایت آمریکا توانستند مناطق وسیع سوریه را از کنترل گروه داعش در ولایت شرقی دیرالزور بیرون کنند. جنگجویان داعش اکنون در یک منطقه کوچک در نزدیکی مرز سوریه با عراق در محاصره قرار دارند. حکومت یمن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی شورشیان حوثی را به نقض مداوم و عمدی آتش‌بس در بندر حدیده متهم کردند. سفرای این سه کشور در ملل متحد روز جمعه با ارسال نامه به شورای امنیت ملل متحد همچنین گفتند که آنان در مورد عدم خروج نیروهای نظامی شورشیان حوثی از بندر حدیده و عدم صدور اجازه برای آغاز انتقال آزادانه کمک‌های بشردوستانه از طریق این بندر نگران می‌باشند. حکومت یمن و شورشیان حوثی در ماه دسامبر سال گذشته در استکهلم پایتخت سویدن توافقنامه برقراری آتش بس در بندر استراتژیک هدیده را امضا کردند. بر بنیاد این توافقنامه تمام طرف‌های درگیر جنگ باید نیروهای نظامی خود را از شهر هدیده بیرون کرده و زمینه نظارت آتش بس توسط ناظران بین المللی را مساعد کنند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی از عامیان اصلی حکومت یمن است، در حالی که ایران از شورشیان حوثی حمایت می‌کند. قرار است پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز یکشنبه به امارات متحده عربی سفر کند. امارات متحده عربی در کنار عربستان سعودی از حامیان اصلی حکومت یمن در جنگ علیه شورشیان حوثی بوده، جنگی که پاپ فرانسیس آن را بارها محکوم کرده است. پاپ فرانسیس همچنین در مراسم دعاخوانی کاتولیک ها در امارات متحده عربی نیز اشتراک خواهد کرد. این مراسم دعاخوانی روز سه‌شنبه با اشتراک حدود 120 هزار کاتولیک در شهرک ورزشی زاید در ابوظبی برگزار خواهد شد. رهبر کاتولیک های جهان با نشر یک پیام ویدیویی سفرش به امارات متحده عربی را صفحه جدید در تاریخ روابط بین آیین مسیحیت و اسلام خوانده است. و گروهی از دانشمندان اسرائیلی ادعا کردند که تا یک سال دیگر درمان کامل بیماری سرطان را خواهند یافت. دان آریدرو، رئیس این گروه پژوهشی، به روزنامه اورشلیم پست گفته که روش درمانی آنان از روز نخست مؤثریت داشته، چند هفته محدود دوام خواهد کرد، عوارض جانبی نداشته یا هم عوارض اندک خواهد داشت و به مراتب کمتر از اکثر روش‌های درمانی مروج در بازار هزینه برخواهد داشت. از سالهای 1920 تا کنون روش‌های مختلف درمان سرطان تجربه شده که در بیشتر آن پروتئین‌های خاص به نام پپتایدها برای مقابله با انساج سرطانی در بدن انکشاف داده می‌شود. پایان خبرها.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان شنونده، فشرده ای اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. ویزاهای خاص مهاجرت برای ترجمانان عراقی و وان و سایر افراد مسلکی که برای حکومت ایالات متحده در کشورهایشان کار میکنند و به سبب استخدامشان با تهدیدات قابل توجیه مواجهند ارزش حیاتی دارد. با این ویزاها آنان میتوانند به ایالات متحده مهاجرت کنند و محفوظ باشند. حالا که خروج قوای آمریکایی از افغانستان محتمل به نظر می رسد، امسال تا حال هیچ گونه ویزاهای خاص مهاجرت دادن نشده است و هزاران نفر بلا تکلیف باقی ماندند. رامن تلر از صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که شرح بیشتر آن را احد عزیزاده تقدیم می کند.
در حالی که امکانات صلح بین ایالات متحده و طالبان محتمل به نظر می رسد، یک احساس بلا تکلیفی در میان 19 هزار از افغانهایی به وجود آمده است که منتظر دریافت ویزه خاص مهاجرت که اسایفی نامیده می شود هستند. این برنامه 10 ساله ویزه بعد بای کشورهایی داده می شود که برای حکومت ایالات متحده کار کرده و به سبب وظایفشان مواجه به تهدید مرتبط به وظایف آن می باشند. جانس شنواری، بانی گروهی به نام هیچ کس عقب نماند که مقر آن در ایالات متحده است و با کسانی که برای اردوی ایالات متحده در زمان مأموریتشان کار کرده اند کمک ها فراهم می کند. او می گوید که با رسیدن به توافق صلح حیات آنها با یک تهدید جدی مواجه می باشد.
آنها به ایالات متحده آمده نمی توانند. آسان ترین راه برای آنان این است تا کسی را بکشند که برای ساکر امریکایی در افغانستان از طریق ترجمانی حمایت فراهم کردند.
ترجمانان بر خطرات انگشت میگذارند که آنها برای اردوی ایالات متحده کار میکنند و با آن مواجهند و منتظر به دست آوردن ویزه خاص مهاجرتند. کسانی که درخواست برای این ویزه دادند یا خواهند داد، هر دو از دورنمای خروج عساکر امریکایی از افغانستان نگرانند. سفیان خان، آمر گروه ترجمانان میگوید
این افراد هنوز در آنجا موجودند. آنها تا هنوز خطرات و تهدیدات را در جنگی که هنوز به پایان نرسیده است احساس میکنند.
کنگرس ایالات متحده برای هر نفر از متقاضیان اصلی از سال 2014 بدین سو ویزا فراهم کرده است، به شمول 3500 نفری که برای سال 2018 می باشد. اداره ترامپ از این که تمویل 4000 ویزا از بودجه سال 2019 به اساس اصول بودجوی حذف شده است، نگران است. در این حال چندین تن از کسانی که دارای ویزای خاص مهاجرت بودند در راه رسیدن به ایالات متحده توقیف شدند و این به سببی بوده است که اداره ترامپ در هر دو سال گذشته به طور فزاینده کوشیده است تا مسافرین را شدیداً تحت نظارت قرار بدهد. آریان سولیوان مدیر قضایا میگوید
ما به دارندگان ویزای خاص مهاجرت اطمینان قوی میدهیم که از آنها در اینجا استقبال می شود و حمایت می شوند. اما وقت خبرهای شایع می شود که مردمان وجود دارد که در بیرون از کشورند و به آنها اجازه سفر داده نمی شود، البته که این مایه سردرگمی و نگرانی می باشد.
اکنون این مربوط به کنگرس ایالات متحده خواهد بود که آیا در آینده ویزاهای خاص مهاجرت وجود خواهد داشت یا خیر.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
حامد نوید استاد هنرهای زیبا در پوهنتون کابل خاطرات محمد یوسف کوهزاد را برشمرده میگوید بدون شک افغانستان یکی از هنرمندان چند بودی خود را از دست داد. آقای کوهزاد که پس از مهاجرت بیش از دو دهه می شد در ایالت کالیفرنیای آمریکا همراه با خانواده‌اش زندگی می کرد، روز جمعه اول ماه فوریه سال 2019 با عمر 84 سالگی درگذشت. آقای نوید می گوید که یوسف کوهزاد با نقاشی‌های منحصر به خودش سال‌های زیادی را در خاطرات هنردوستان، شاگردان و دوستانش نفس خواهد کشید. توجه کنید به مصاحبه همکارم قدیر مشرف با حامد نوید، نویسنده و استاد پیشین هنرهای زیبا در پوهنتون کابل، که با آواز آقای نوید شروع می شود.
جناب یوسف کوهزاد یک نقاش بسیار چیره دست افغانستان، نویسنده خوب، نمایش نویس بدن اینا و همچنان یکی از شعرها و ادبای خوب ما، تصنیف ساز خوب، یک شخصیت بزرگ فرهنگی افغانستان بود که برخزن جایشان مشکل است.
بله.
از خود اینا آثاری را به جای ماندن که بر همیشه جاودان خواهد بود، همیشه خاطرهشان به ذهن ملت افغانستان و کسایی که نار از نزدیک میشناسه و با کارشان آشناست باقی خواهد ماند.
بله.
بله، هر کس در دوران زندگی خود، هر هنرمند، هر شاعر، هر نویسنده چیزهایی را میمانه کور جاودان میسازم و آقای کوهزاد هم به شک از امیش گونه شخصیت ها هستن.
اینا یک شخصیت چند بودی بودن، هم شاعر، هم نقاش و هم نمایشنامه نویس.
بله.
در کدام عرصه بیشتر وقتی که آدم همو آثار شورق بزنه زیادتر همو نفس؟
من بیشتر با آثار نقاشی شناشنایی داشتم به خاطر که وقتی که ما هنوز محصل لیسه حبیبیه بودیم، آثار آقای کوهزاد که می دیدیم به نندارتون افغانستان به نمایش مانده می شد بسیار جلب می کرد. البته در وقت بزرگای دیگه مثل استاد غوثین خان بزرگ، مثل استاد نگاه، غلام علی امید، کریم شاه خان نقاشیشان بود و از آثار جناب کوهزاد در رنگ آبی بسیار مهارت تام داشتند. یک تابلوی کوزگر ساخته بودن.
بله. یک
تابال بمو پیش چشم است. خب البته استاد بزرگ و وقت استاد برشنای که بسیار معروف بودن و یکی از چهرهای بسیار شناخته شده افغانستان بودن. جناب کوهزاد با رنگ آبی رو بسیار شفاف کار میکردن و یکی از کارهای از اینا که بسیار ماندگار است مو نقاشی دختران چنگ زن است. یه از روی امو تابلوی که تابلوی فرسکو، یعنی تابلوی که بر روی گچ کار میشد، در دواخهای بامیان دوباره سازی شده. به این معنی که او تابلو یکی از شاهکارهای هنری تقریبا 16 سال پیش وطن ما بودن. اما او به مرور زمان پوسیده شده بود و کسایی که شکار میکردن کبوتران داغای گله داشت. باز او نقاشی را به موزیم کابل انتقال دادن که تاوال هست فرد خداوند. اما اقدر فرسوده بود، پاچه پاچه شده بود، آقای کوزاد به او طرف از نقاشی دیدن و با دقت امو تابلو را دوباره ایجاد کردن که این تابلو بسیار مشهور شد. در تمام پشتی مجلای جواندون و پشتونجق و رسانه خبری افغانستان همیشه این تابلو یک سمبول تاریخ افغانستان شده بود.
بله.
آخرین باری که با آقای یوسف کوزاد در کالیفرنیا دیدیم یکی شعر بسیار مقبول خدا که تمامش به خاطر من نیست و دکلمه کردن در انجمن قلم بود فکر میکنم. باز با اونجا بر من یادآوری کردن که چندین تابلوی دیگه ساختن، در حدود 20 تابلوی دیگه ساختن از آثار هده که اون مجسمه های هده را دوباره نقاشی کردن. که او یک کلکشن بسیار با ارزش خواهد بود. من نمیفهم که اونا از هنوز وجود داره
یا نه،
و هنوز و اما وقت فکر میکردن که بیشتر بسازن و یک نمایشگاه از آثار هدر دوباره اینا نقاشی کنن. که بسیار کار بکر و عالی بود.
بله. جناب آقای نوید، در بخش شعر چقدر زیاد آقای کوهزاد تانسته بود که امو جایگاه را که در نقاشی داشته اونجا هم برای خود احراز بکنه؟
بله، در اشعارشان از روانی خاص و از محتوای وطنی برخوردار بود. بسیار نازخیالی‌های زیبا داشت، بسیار روان شعر میگفتن و بسیار عام‌فهم شعر میگفتن. یکی از خصوصیات برجسته شعر از اینا همین است که به زبان مردم صحبت میکردن. اینا از جمله کسایی بودن که در تأسیس گالری ملی افغانستان فعالیت زیاد کردن و یک وقت هم به ریاست گالری ملی افغانستان به عهده داشتن.
دلم یک دم ز دلخانه جدا شد، زمستانم بلای جان ما شد. دل را که تنوزم یخ نکرده، که این برف مصیبت از کجا شد؟
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
نایجریایی ها که به تاریخ 16 فوریه در انتخابات عمومی آن کشور اشتراک می کنند، تعداد اندکی توقع می برند که شمار زیادی از کاندیدان زن برنده این دور شوند. سهم زنان در حکومت نایجریا در 3 گذشته تا 6% کاهش یافته است و این در حالی است که ABSK وسیلی کاندید انتخاباتی از این دور انتخابات انصراف داده است. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از رویا زمانی بشنوید.
ابی ایزیک ویسلی یک فعال حقوق بشر تلاش داشت تا اولین رئیس جمهور زن در نایجیریا شود، اما او از کاندیدی خود در 23 جنوری انصراف کرد و حمایت خود را از یک ائتلاف بزرگ علیه احزاب عمده آن کشور اعلام کرد. اما انصراف او از انتخابات هوادارانش را متعجب ساخت، هوادارانی که تساوی جنسیتی را توقع می بردن. ریمن چندو حامی خانم ایزلی ویسلی است.
In Nigeria, it is difficult to support a woman to that level. So that's where the disappointment comes.
در نایجیریا حمایت از یک زن به اندازه مشکل است. از این لحاظ ناامیدی بار می آورد. اما باور داریم که اگر مردان بازنده این دور شوند، کم از کم موجودیت یک خانم در رهبریت می تواند که همه چیز را به سمت دیگر سوق دهد.
نایجیریا 469 قانونگذار دارد، اما صرف 6 تن آن زن می باشد. فرهنگ و مذهب دو فاکتور مهمی است. کمیسیون مستقل انتخابات ملی نایجیریا گزارش می دهد که چگونه این کشور از سایر کشورها متفاوت است.
رواندا حتی فیصدی بیشتری دارد. بخشی از این به خاطر اقدامات سختگیرانه قانون است. موادی در قانون موجود دارد که ما نداریم.
کمیسیون انتخابات نایجیریا میگوید که انصراف ابی حالا ناوقت است و تصمیم این کمیسیون مبنی بر نگه داشت نام این خانم در برگه های انتخاباتی ممکن که بر رای احزاب مخالف تاثیر داشته باشد و انقسام را به میان بیاورد. اما توقع برده نمی شود که این کاندید زن در نایجیریا برنده این دوره از انتخابات شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وان گوایدو رئیس جمهور موقت ونزوئلا میگوید که خانواده او به روز پنجشنبه از طرف رژیم این کشور مورد تهدید قرار گرفتند. در همین حال نیکولاس مادورو رئیس جمهور آن کشور از کنارگیری از قدرت ابا ورزیده است. گوایدو خود را بعد از آن به حیث رئیس جمهور موقت اعلام کرد که اعتراضات بزرگی علیه مادورو صورت گرفت چون او به حیث برنده دور دوم ریاست جمهوری به کارش آغاز کرد. نتایج انتخابات 10 جنوری در مجموع مردود دانسته شده است. ایالات متحده و کشورهای منطقوی گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت به رسمیت شناختند، در حالی که چین، روسیه و ترکیه از مادورو پشتیبانی می کنند. زلیتکا هوک از صدای امریکا گزارش دارد که شرح بیشتر آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
گوایدو به خبرنگاران به روز پنجشنبه گفت که پلیس خاص در حال از منزلش دیدن کرده است که او بیرون بود و پلیس از خانمش که با دختر 20 ماهش که در خانه بودند پرسش های کرده است و از همسایگانش که از خانمش حفاظت کردند ابراز امتنان کرد.
در ابتدا دو نفر از کارمندا با موتورسیکل رسیدند. بعدن اگه سیشن وگونی که کدام علامه روش نبود آشکار شد. تعداد پیاده شده و در مورد خانمم فابیانا پرسان کردند. اونا پرسنل امنیتی بودند.
کارمندان امنیتی در حال از منزلش دیدن کردند که گوایدو در پانتون ونزوئلا مصروف خطابه بود که تصور خیش را از آینده کشورش بیان می داشت. ونزوئلا را فقر تهدید می کند و اقتصادش که متکی به فروشات تیل است نزدیک به ورشکستگی می باشد. حکومت این کشور به فعالیت های جنایتکارانه متهم شده است. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده بر روز پنجشنبه از اداره تعمیل قانون مواد مخدره ایالات متحده برای این که از دست داشتن رژیم مادورو در قاچاق مواد مخدره دخیل است پرده برداشته است تشکری کرد.
Your investigations have targeted the corrupt narco dictatorship of Nicolas Maduro and helped bring drug trafficking indictments and convictions against several members of Maduro's family.
ما از تحقیقات میشنویم که دیکتاتوری آلوده در قاچاق مواد مخدر نیکولاس مادورو را هدف قرار داده و به ضد چند تن از اعضای خانواده مادورو اقامه دعوا کرده. در این کار نقش اداره ضد مواد مخدر ایالات متحده بارز خوانده شده. این کار سبب گردیده تا حکومت موقتی در کشور اعلام شود.
اما رهبر سوسیالیست ونزوئلا حامیان زیادی نیز دارد. یک زن میگوید
کماندان نیکولاس مادورو رئیس جمهور قانونی می باشد. ونزوئلا در 20 می 2018 برای وی رای داد.
یک مرد از طرفداران مادورو می گوید
اقداماتی که امریکا انجام می دهد از طریق گوایدو می خواهد تمام ثروت ونزوئلا را به خود بگیرد. این کار معقول نیست. این مرد رئیس جمهور انتخابی نیست.
اردوی ونزوئلا هنوز نیز از مادورو پشتیبانی می کند. اما تحلیلگران می گویند که این حمایت تا دیر دوام نمی کند. زیرا رهبران اردو را که مادورو پول می دهد این پول به زودی ختم می شود. ایوان ایلیس از کالج نظامی ایالات متحده میگوید
آنچه را میدانند ایست که رهبری محافظان خاص کسی است که در قاچاق مواد مخدر و اشیای تقلبی در سرحدات ارتباط دارد و او به تلدی لاس لوسس مشهور است. اونا به سایر کارهای غیر قانونی دیگری نیز میپردازند. اونایی که در انجام فعالیت های ناروا قلمداد شدن با تهدید به تبعید به ایالات متحده و با از دست دادن ثروت های اندوخته ایشان مواجه هستند.
مادورو میگوید که برای گفتگو با مخالفین خیش آماده است، اما از این که کدام انتخابات دیگری صورت بگیرد مخالفت خیش را نشان داده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرد که از پیمان منع گسترش میزایل اتمی خارج می شود، اقدامی که نگرانی ها را در مورد تشدید رقابتی تسلیحاتی ایجاد می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در خزان 2018 هشدار داده بود که به خاطر نقض این پیمان از جانب روسیه واشنگتن از پیمان خارج خواهد شد. توجه کنید به مطلب صدای آمریکا از قدیر مشرف.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه 12 دلو اعلام کرد که واشنگتن از پیمان منع گسترش میزایل اتمی میانبرد خارج می شود. آقای پامپیو گفت که ایالات متحده صبر و حوصله خود را در برابر این پیمان با روسیه از دست داده و سر از روز شنبه 2 فوریه مکلف به انجام تعهدات مندرج در پیمان نیست.
The United States will therefore suspend its obligations under the INF treaty effective February
2. ایالات متحده سر از روز شنبه 2 فوریه مکلف به تطبیق تعهدات این پیمان نیست. بر اساس ماده 15 این پیمان ما به روسیه و سایر جناح‌های این پیمان رسما خبر خواهیم داد که در 6 ماه آینده و در صورتی که روسیه به طور کامل و به شکلی که قابل تایید باشد این پیمان را اجرا نکند، این پیمان به طور کامل ملغا می شود.
پیمان منع گسترش نیروی اتمی میانبرد میان ایالات متحده و روسیه برای نخستین بار در زمان جنگ سرد میان میخائیل گورباچوف رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی وقت و رونالد ریگان رئیس جمهور فقید آمریکا در 1987 امضا شد. این پیمان روسیه را از تولید میزایل‌های برد متوسط که مخالف امنیت اروپا باشد منع می‌کند. این پیمان شامل توقف تولید میزایل‌های اتمی برد متوسط که فاصله 5500 کیلومتر را هدف قرار می‌دهد می‌باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خزان 2018 میلادی با انتقاد از نحوه عملکرد روسیه به تعهدات این پیمان هشدار داد که این پیمان را ترک می‌کند. آقای ترامپ گفته بود که روسیه با نقض این پیمان مشغول فعالیت‌های تسلیحاتی خود است، اما مسکو این اتهامات را رد می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده طی یک کنفرانس خبری در وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت که واشنگتن آماده مذاکره درباره پیمان همکاری می باشد.
We provided Russia an ample window of time to mend its ways and for Russia to honor its commitment.
ایالات متحده مدت زمان فراوان را برای روسیه فراهم کرد تا رفتار خود را اصلاح کرده و به تعهدات خود احترام بگذارد. فردا 2 فوریه این زمان به پایان می رسد. روسیه از انجام هر گونه اقدام برای بازگشت مجدد واقعی و قابل اطمینان در 60 روز مهلت داده شده ابا ورزید.
مایک پامپیو در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که گفته بود آیا نگران بروز رقابت تسلیحاتی میان آمریکا و روسیه نیست، گفت اگر پیمان امضا شده باشد ولی اجرا نشود فقط یک کاغذ است. آقای پامپیو افزود یک قرارداد برای ایالات متحده مهم است که طرف مقابل آن را دقیق و جدی اجرا کند. پس از اعلام رسمی وزیر خارجه ایالات متحده، ناتو هم تایید کرد که روسیه پیمان INF را نقض کرده است. ناتو از روسیه خواست در 6 ماه آینده و تا وقت فرصت وجود دارد به اجرای کامل این پیمان بازگردد. در واکنش به اعلام وزارت خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صفحه توییتر خود نگاشته است که امضای هر نوع توافق با ایالات متحده بی ارزش است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان خدا نگهدار.